يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله. يا خير خلق الله، يا نور عرش الله، عليك صلى الله، يا بحر علم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطاهرين، سيما بغية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. والسلام ووقت بخير خدمت شما گرامیان و عزیزان بینندگان مدرسه جهانی امام صادق علیه السلام. ضمن خیر مقدم و وقت بخیر خدمت شما عزیزان، پی میگیریم درس های گذشته را از کتاب شریف آداب المتعلمین، یکی از اولین کتب اخلاقی و متون اخلاقی حوزه های علمیه که علماء قدیم در این متن عنایت داشتن و محور تدریس در حوزه ها بود، پی میگیریم و همکنون قسمت ششم را خدمت شما عزیزان تقدیم میداریم. امیدواریم که خداوند متعال توفیقات ما و شما را در راه عمل و اون چی که سزاوار است یک روحانی و طلبه داشته باشد موفق و معید بدارد. رسیدیم به بخش ششم که فصل چهارم از کتاب باشد. الفصل الرابع فی الجد و المواظبت و الهمه. می فرماین فصل چهارم درباره این موضوعات هست، درباره جدیت در تحصیل، کوشش و مواظبت بر درسهایی که انسان فرا می گیرد و نیز درباره ترتیب در درس خواندن که بعداً عرض خواهیم کرد. خب قبل از اینکه وارد بشیم در مبحث، شخصی که توضیحاً عرض می کنیم وارد دروس علمی حوزه میشه، باید از یک تصمیم آهنین و یک اراده پولادین برخوردار باشه که اگر به عبارتی رسید و متوجه نشد از پای ننشینه، نگه من نمیتونم درس بخونم. اگر بر فرض با یک ناملایمی در طول تحصیل روبرو شد، ناامید نشه، با همتی بسیار عالی و با جدیت و کوششی پیگیر درسها رو شروع کند، با استمداد از خدای متعال و ذوات مقدسه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، تا انسان بتونه انشاءالله به اون مقصد نهایی خودش که رضای الهی و دست پیدا کردن، دستیابی به انواع علوم دینی و شریعت هست، انشاءالله نائل بشه و موفق بشه. چند تا مثل ایشون ابتداعا میارن و این مثل ها از قدیم رائج بوده و از این مثل ها میخوان استفاده کنن. چون شما بینندگان عزیز مستحضرید که آوردن مثل خیلی آسان میکنه در رسوندن اون مفاهیم و معانی که انسان در ذهن داره به مخاطب سریع انتقال میده. لذا کتاب وحی ما، کتاب آسمانی ما، قرآن کریم در جای جای او از ضرب الامثال استفاده فرموده خدای متعال. به تلک الامثال نظر به حال ناس، در جای جای قرآن شما میبینید به تلک الامثال نظر به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون، قریبه به این مضمون، و تلک الامثال نظر به حال ناس لعلهم یتفکرون. این ضرب المثل خودش یک شیوه است برای تبلیغ و آموزش در هر رشته. در فرمایشات رسول خدا و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین هم ما میبینیم از مثل زیاد استفاده شده، تا جایی که اخیراً مثل‌های نهج البلاغه رو چند سالی است بعضی از فضلا جمع کردم که این کتاب وزین و والای علمی نهج البلاغه چه ضرب المثل هایی در او مورد استفاده مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار گرفته است. البته ما داریم آداب المتعلمین میخونیم، ولی در حقیقت این بهانه است برای اینکه بسیاری از تجاربی که به دست آمده چه از خودمون چه دیگران خدمت شما بینندگان عزیز انتقال بدیم. پس بنابراین چون ضرب المثل تأثیر به سزایی در رسوندن مطالب داره، ایشون چند ضرب المثل آوردن و با این ضرب المثل ها نشون دادن که چقدر جدیت و کوشش اهمیت داره. بهتر اینه که ضرب المثل ها رو از رو تطبیق کنیم. عنایت بفرمایید. الفصل الرابع فی الجد والمواظبه والهمه، فصل چهارم از آداب المتعلمین در موضوع جدیت در تحصیل، مواظبت و همت است. ثم لابد لطالب العلم من الجد والمواظبه والملازمه. می‌فهمن ما ناچاریم که برای شخص طالب علم ناچار است، ناگزیر است از این چند چیز: یکی جدیت در تحصیل، دوم مواظبت بر درس خواندن، ای بی خودی تعطیل نکنه، ای به هر مناسبت شانه خالی نکنه از درس، ای به اندک بهانه درس رو رها نکنه، و ملازمه، ملازمت درس و حوزه رو داشته باشه، به اندک چیزی سفر آغاز نکنه، مسافرت های پی در پی، مگر اینکه واقعا عذری باشه، حرجی باشه که اگر انسان بخواد مشغول درس بشه به حرج و زحمت بیفته، مثلا میخواد برای درمان خودش یا درمان فرزندش یا پرستاری از پدر و پیر و مادر پیری که خب یه چند روزی ناگزیره، کسای دیگه سفر رفتن، نوبت به ایشون رسیده، بالاخره تا جایی که بشه انسان درس رو تعطیل نکند. بعد میفرمایند قیله، قیله همین ضرب المثل ها هست. چنین گفته شده است که من طلب شیئا و جد وجد. اینا کلماتی است که موقع قرائت غلط اندازه، باید مواظب باشیم چجور میخونیم. دوباره قرائت میکنم، من طلب شیئا، کسی که طلب کند چیزی را، دنبال کند چیزی را. این واو واو عاطفه است، بین واو عاطفه و فعل فاصله میدیم که اشتباه به اون وجده بعد نشه. من طلب شیئا و جده و جدیت به خرج دهد، وجده یعنی مییابد، وجده یجدو یعنی مییابد اونچه که دنبالش هست. جد هم به معنی جدیت، جده یجدو که مضاعف هست، یعنی کسی که جدیت کند، قاطعیت به خرج بده در هر چیزی. من طلب شیئا و جده وجده، میابد او رو. و من قرع بابا، و کسی که دربی را بکوبد، قرعه یعنی بکوبد، قارعه یعنی کوبنده دیگه، سوره مبارکه قارعه، القارعه تو من قارعه، کوبنده، اونجا مربوط به قیامت هست. و من قرع بابا، و کسی که دربی را بکوبد، و لجه و لجاجت به خرج بده، یعنی پی کار رو بگیره، این در رو هی تکرار کنه، و لجه. لجه بدون واو عطف، خود لجه باز مضاعف مثل مده، یعنی لجاجت به خرج دادن، یعنی دنبال کار رو گرفتن. و لجه یک کلمه است به معنی ولوج، یعنی ورود و دخول در جایی هست. میفرمان کسی که یک دربی رو که بسته است هی در بزنه، ای تکرار کنه درب زدنش رو، لجاجت به خرج بده، ولجه یعنی ورده، بالاخره داخل این درب بسته شده وارد خواهد شد. این یک ضرب المثل. ضرب المثل بعدی وقیله، و چنین گفته شده است به قدر ما یسعا ینال و ما یتمنا. هم مجهول میتونیم بخونیم، هم معلوم میتونیم بخونیم، بگیم به قدر ما یسعا ینال و ما یتمنا. اگر معلوم خواندیم معنیش اینه، یعنی شخص طالب علم به قدر اونچه که یسعا سعی و تلاش و زحمت میکشد، ینال و نائل می شود ما یتمنا اونچه را که تمنا می کند و آرزو می کند. اگر مجهول خوندیم به قدر ما یسعا، به قدری که سعی و تلاش شود ینال و مجهول می شه، یعنی رسیده می شود، ما یتمنا به اونچه که آرزو برده می شود. قرار از این که نبارد تا به تحمل هر دو قرائت رو داره، هم معلوم و هم مجهول. حالا محصل قرض معلومه چیه؟ یعنی هر چی پول بدی آش میخوری، به قول مثل فارسی هر چی که زحمت انسان بکشه خب نتیجه بیشتری میگیره. گذشتیم. قیل یحتاج فی التعلم، یعنی یحتاج، در حقیقت یحتاج بهتره بخونیم، نیاز برده میشود در آموزش علم به جدیت سه نفر، یعنی سه نفر نقش اساسی دارن در درس خواندن ما. ببینیم این سه نفر کی هستن. البته یحتاجان بخونیم معلوم مشکلی نداره، یعنی شخص طالب علم احتیاج دارد در آموزشش به جدیت سه نفر. قیل یحتاج یا یحتاج فی التعلم الى جد الثلاثه، اینو جد نخوانید، کسره و زیر بگذارید که جد بخوانید. جد ثلاثه، جدیت و کوشش سه نفر تأثیرگذار است بر درس ما، بر کیفیت فراگیری علمی ما. ببینیم اینا کیانن. المتعلم، اولین کس از این سه نفر خود ما هستیم. خود ما که فراگیرنده علوم هستیم باید زحمت بکشیم. یعنی خود ما اگه بنا نداشته باشیم زحمت بکشیم، زحمات اون دو نفر دیگر که استاد باشد و پدر تأثیری به سزایی نخواهد داشت. تأثیر اول با تصمیم گیری خود انسان هست. یحتاج فی التعلم الى جد الثلاثه، این سه نفر المتعلم، اول کسی که درس میخواند، خود دانشجو، خود طلبه و استاد. نقش دوم رو استاد میآفریند، یعنی استاد واقعا اگر منظم بیاد، اگر مرتب درس بگه، خوب درس بگه، سنجیده درس بده، در این صورت خب استاد تأثیر به سزایی بر دانشجو و طلبه خواهد داشت، همچنان که خود طلبه و دانشجوی علوم به صورت علوم دینی یا غیر دینی کلن تأثیر گذار است بر این راه. یعنی میگه مستمع صاحب سخن را به سر کار آورد. اگر طلبه و مستمع درس رو خوب گوش کرد، خوب آماده کرد، خب استاد هم تشویق میشه. استاد هم اگه منظم آمد، سنجیده درس داد، پخته درس داد، باز طلبه و دانشجو تشویق میشه به درس خوندن. ما مکرر شنیدیم استادهایی که بی نظمی کردن در آمدن سر درس، اون شاگرد سرد شده از درس خواندن، اصلا رها کرده حوزه علمیه و درس رو به خاطر بی‌نظمی استادش. البته نباید طلبه اینقدر سریع بخواد موضع عوض کنه و رها کنه درس خوندن. حالا یه استاد بی‌نظمی کرد، استاد دیگر، ولی کلا نقش استاد مهمه. ولعب، نقش آفرینی سوم با پدر هست، البته اگر زنده باشد. امکانه فی الحیات، اگر هم از دنیا رفته که خب باز هم بی تأثیر نیست، انسان از پدرش روح او استمداد کنه، دعا کنه برای انسان، ولی خب زنده بودن نقش دیگری دارد. پس نتیجه میگیریم سه شخص در درس انسان دخیلن: خود انسان، استاد او و پدر او. حالا نقش آفرینی پدر چگونه است؟ خب پدر این است که چون مقام پدری دارد، مسئولیتی داره در منزل، خب از فرزندش بخواد سوال کنه، بازخواست کنه کجا رفتی، معلم شما کیست، چند تا درس گرفتی، درست به کجا رسیده، که متاسفانه بعضی از پدرها یک همچین نقشی رو ایفا نمی کنن. یعنی در طول سال شاید اصلا کاری به کار تحصیل فرزند نداره. تو این مسئولیت مهم به گردن مادر فرزند هست و این کم لطفیست از سوی پدران. پدران باید در این زمینه به خود بیان و وظیفه خود رو احساس کنن و تشخیص بدن و در زمینه تحصیل فرزندانشون بالاخره حضور فعال در صحنه داشته باشن، در صحنه مسئولیت. البته بپرسن برن در اون حوزه درس او پرسش کنن چه کار میکنه و از این قبیل. خب از این مقدار گذشتیم، حالا رسیدیم به این بخش که مواظبت و ملازمت در تحصیل. ما به صرف این که از استاد درس گرفتیم رها کنیم بریم تا جلسه بعد فردا لای کتاب رو باز نکنیم، اصلا به کتاب نگاه نکنیم، تکرار نکنیم درس رو، مباحثه نکنیم، نه، این به انسان فایده‌ای نخواهد داد و اون درس فرا گرفته از ذهن میره و انسان فراموش میکنه. از قدیم گفتن الدرس حرفون و تکرار الفون، درس یک بار هست، یک بار انسان درس رو فرا میگیره اما تکرارش هزار بار با انجام بشه، هزار بار از باب مبالغه است، یعنی خب زیاد باید تکرار بشه تا ممارست بشه و در ذهن بمانه. من یه ترتیبی رو در فراگیری درس خدمت شما بینندگان عزیز عرض میکنم که طلاب علوم دینی و حتی غیر اونها، دانشجوانی که این دانشجوان در همون قلمروی تحصیلی خودشون فرا میگیرن درس، این رهنمود به درد همه اینها میخوره و اون این است که انسان قبل از این که درس جدید رو میخواد فرا بگیره ابتداعا یک نگاهی به درس قدیم بندازه. حالا مباحثش رو کرده، کاراش انجام شده، یه نگاهی، یه خلاصه گیری. بعد درس جدید رو که میخواد فرا بگیره انسان یک نگاه کنه، به اصطلاح حوزوی میگن پیش مطالعه، یه پیش مطالعه انسان از درس جدید داشته باشه، بسیار بسیار کمک میکنه در فراگیری درس جدید. پیش مطالعه که شد، بعد دقت تمام در استماع درس جدید و فراگیری درس جدید، این خیلی مهمه. سر درس انسان حواسش پرت نشه، یه جایی بشینه در درس که فکر او رو مشغول نکنه، با کسی صحبت نکنه، کسی با او صحبت کرد سعی کنه، حتی امکان خواهش کنه که بعد از درس صحبت بشه، به هر صورت فکر خودش رو جمع کنه در فراگیری درس جدید. درس جدید که تمام شد، بعد از درس با یک فاصله درسی که فرا گرفته باز دوباره مطالعه کنه. یعنی در حقیقت سه بار مرور میشه، یک بار پیش مطالعه، یک بار استاد درس میده، یک بار بعدن انسان مطالعه میکنه، این سه بار. قسمت بعد این است که انسان مباحثه میکنه، همون رو میشه بار چهارم. خب مباحثه که کرد، اگر نیاز به نوشتن داره خلاصه گیری کنه، بنویسه، سوال و جواب کنه، سوال طرح کنه، جواب بده. این شد خودش پنج قسمت. قسمت ششم این است که خلاصه او رو باز برای درس بعد انسان مطالعه میکنه. قرار یک درس به انواع مختلف و شیوه‌های مختلف تکرار میشه و ممارست میشه. سعی کنیم بالاخره درس ها رو به این صورت و به این شیوه ها انشاءالله پیش ببریم تا نتیجه انشاءالله بیشتری بگیریم. خب قسمت بعد، ولابد لطالب العلم من المواظبت علی الدرس و تکرار، ناچار است شخص طلب کننده علم از این که مواظبت بر درس داشته باشه، درس خود رو مواظبت کنه، یعنی بی خودی درس رو تعطیل نکنه، رها نکنه و عرض به محضرتون تکرار کنه درس رو. تکرارش به همین شیوهی بود که الان عرض کردیم، پیش مطالعه و بعد از درس مطالعه و بعد مباحثه و بعد خلاصه برداری و تا آخر. اگر تکرار رو بزنیم به جمله بعد، این چنین خونده میشه و تکرار رو فی اول لیل و آخره، این هم مشکلی نداره، بسیار خوب. یعنی اول شب و آخر شب قبل از خواب انسان تکرار کنه مطالعه درس رو، و این تجربه شده قبل از خواب اگر انسان مطالعه داشته باشه و بعد استراحت کنه، این تأثیر به سزایی داره در فراگیری درس، هرچند اگر انسان خسته است تو خودش نباید فشار بیاره. و ما بین العشاءین، عشاء البته معلوم باشد، عشاء به اصطلاح وقت نماز عشاء شرعی میگن که تقریبا فرا میگیرد بعد از مغرب را با یک فاصله ای تا از منظرتون حدود قبل از نیم شب. عشاء اون وقت از باب تقلیب میگن عشاءین که هم اون وقت رو میگیره هم مقداری بعد مغرب رو میگیره، اینو میگه به اشاعین، مثل از به محضرتون شمسین و قمرین و ابوین که بسیاری از اینها از باب تقلیب هست، قلبه میدن یک طرف رو بر دیگری و به این صورت استعمال میکنن. قبل از این است که میفرماین مطالعه در این ساعتها انجام بشه، یعنی در حقیقت اوقات مطالعه رو ما در اینجا گوشزد میکنیم و فرا میگیریم. و تکرار فی اول لیل و آخره، اول شب آخر شب و ما بین الاشاعین، که همین سر شب میشه. و وقت سحر وقت مبارکون، اینم یادمون نره که وقت سحر وقت مبارکیست، وقت بابرکتیست. عزیزان اگر بتوانند سر شب برنامه ریزی کنیم و برنامه ریزی کنند که زودتر استراحت کنیم و از اون طرف سحر رو زودتر بلند شیم، بسیار بسیار وقت سحر وقت مبارکه است. یک ساعت مطالعه سحر شاید مطابق با چندین ساعت مطالعه در غیر سحر برابری میکنه و مفید هست. میفرماین و وقت السحر وقت مبارک. بعد میفرماین قیل، این چنین گفته شده است، من اسحر نفسه باللیل، کسی که شبانه خودش رو در سحرگاه آماده بیداری کند، من اسحر نفسه باللیل، در شب سعی کند سحرگاه بیدار باشد، فقط فرح قلبه بالنهار، در روز قلبی شادمان خواهد داشت، یعنی تأثیر به سزایی خواهد داشت. و واقعا وقت سحر وقتی است که به قول امروزی ها انرژی مثبت به انسان میده. چرا بندگان خدا اینجور از چهره های اینها نشاط مشهوده؟ چون اون ساعت مثبت رو درک میکنن، ساعت سحر، ساعت بین طلوعین که ساعت بهشتی است و ساعت شبان و روزه که تقسیم کردن، بین طلوعین ساعت امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه هست، بسیار ساعت مبارکی است. و اصلا ما شنیدیم در بعضی از بیمارستان ها که بیمارهاشون مشکل اعصاب دارن و از این قبیل، بین طلوعین اینها رو صدا میزنن، برنامه دارن برای که داخل صحن اون بیمارستان همین راه برن، فقط قدم بزنن تا از این هوای بین طلوعین استفاده کنن، این هوایی که انرژی مثبت به انسان میده. و از اینها گذشته خود اصلا مسائل معنوی سحر مهم است. از امام علیه السلام سوال شد آقا چرا سیمای مؤمن نورانی است و نور میده؟ حضرت فرمودن چون مؤمن در تاریکی و در خلوت با خدای خود خلوت میکنه و مناجات میکنه، خدا از نور خودش در اینها میپوشاند. و عرض به حضورتون شما اینجور احساس نورانیت میکنید. البته خدا نوری که با چشم دیده بشه نیست، منظور نور معنوی هست. در صورت خیلی مهمه، هر کی به هر جا رسید، عزیزان بیننده، از سحرخیزی رسید، از بیداری ثلث آخر شب رسید. پیغمبر اکرم به جبرئیل فرمودن اذنی مرا موعظه کن، که در حقیقت موعظه برای ما هست. یکیش از موعظه ها اینه، شرف المؤمن صلاته باللیل، همین نماز شب شرافت مؤمنه. مؤمن در صورتی شرافت خود رو به دست میاره که ثلث آخر شب بیدار باشه و نماز شب بخواند. و یک مطلبی اینجا بنده عرض کنم و کم کم دلبر عرائزمون رو جمع کنیم، اون این است که عرض به حضورتون بسیاری از بزرگان در اثر درک سحر به جایی رسیدن و خودشون میگن. حالا این شعرم از من یادگاری داشته باشید، سمت و جوع، و سمت یعنی سکوت در جایی که نباید صحبت کرد، جوع یعنی گرسنگی، سمت و جوع و سحر و یعنی شب زنده دارید سحر، سمت و جوع و سحر و عزلت، و عزلت یعنی انزوا از مردم شرور، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، که انسان دائما به یاد خدا باشد، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. تکرار میکنم شعر رو، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. یکی از سفارش هایی که معمولا علما داشتن نماز شب و بیداری ثلث آخر شب هست. بعد میفرماین و یغتنم ایام الهداسه، هداست
یعنی نوجوانی، حداثت سن. میفرمان انسان غنیمت بشمارد روزهای نوجوانی و نونهالی خود را و انفوان شباب و ابتدای جوانی خود را، ولا یجتهد نفسه جهدن یضعف النفس. میفرمایند نفس خودش را اونقدر ندواند، زحمت ندهد، سختی ندهد، یک نوع سختی که یضعف النفس، تضعیف کنه جسم خودش رو. نفس در اینجا یعنی جسم، بدن خودش رو بخواد ضعیف کنه. و ینقطع عن العمل، که یه دفعه دیگه از عمل باز بمانه، هی روزه از روزه واجبش هم بماند، درس هم نتواند بخواند، یا شب زنده‌داری های بی حساب دیگه به واجباتش نرسه، همش سر درس چرت بزنه، نه اینجوری، نباید حساب شده باشه. بل یستعمل الرفق فی ذلک، بلکه انسان باید رفق و مدارا را به کار بگیرد در این به اصطلاح عبادت و درس خواندن و اینها. و رفق اصل عظیم فی جمیع الاشیاء. بعد هم میفرمایند که رفق و مدارا خود یک اصل مهمی است از اصول تربیتی در همه چیز. رفق و مدارا در معاشرت با اعضای خانواده، رفق و مدارا با همسر و فرزندان، رفق و مدارا با همسایه و شهروند، رفق و مدارا با شاگرد، رفق و مدارا با استاد، رفق و مدارا با خودش. انسان با خودش مدارا کنه، بعضیا با خودشون رفق و مدارا ندارن. این بدن امانت ماست، این بدن رو ما باید با کمال دقت حفظ کنیم که خدای ناخواسته این بدن که مرکب روح ماست و میخواییم با این بدن انشاءالله بتازیم در وادی معنویت و علم و دانش، انشاءالله ضعیف نشیم و جوری بی حساب و ناسنجیده وارد درس و عبادت و کارهای خودمون نشیم. از خداوند منان مسئلت میداریم که ما را موفق به جدیت، ملازمت و مواظبت در درس بفرماید، به ما توفیق شب زنده‌داری، سحرخیزی و نماز شب عنایت بفرماید، به ما توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم در راه تحصیل با استقامت تمام انشاءالله به هدف نهایی خودمون برسیم. انشاءالله مؤید و موفق باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.